وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد از مبحث برائت و اشتغال، همینجور وفاقاً للشیخ رحمه الله در اصول عملیه متعرض استصحاب شدند. من برای تذکر و یادآوری عرض کردم مرحوم شیخ که این رسائل رو مرقوم فرمودن، در حقیقت همونطور که از اسمش موجوده، اسم واقعا جمله از رسائل بود، یک کتاب مستقلی نبود. و رساله اول اسمش رساله حجیت المظنه بود، رساله دوم براءت و اشتغال بود، نسخه اصلی که شیخ مرقوم فرموده. و رساله سوم رساله استصحاب یا استصحابیه بود، چهارم هم تعادل و ترجیح یا تراجیح، حالا اون نسخش. این چهار تا رسائل بود که زمان خود شیخ هم چاپ شد، کتاب زمان شیخ چاپ شده هست، نسخه چاپ زمان شیخ. البته بعد مرحوم شیخ تعدیلاتی در نسخه اصلی فرمودن، این تعدیلات بیشتر در همون اوائل کتابه، شاید دوره اخیری که ایشون شرح دادن موفق نشدن کل رسائل رو بررسی خاصی بکنن. به هر حال بعدها اسم کتاب رو بعضی از شاگردایشون به اسم فرائد الاصول و به هم چسبوندن و به صورت کتاب واحد در آوردن. و الا اینی که الان در کتاب همین فرائد نسخه ای که چاپ شده، المقصد الاول المقصد الثانی، این در نسخه اصل نبود، مقصد اول و ثانی، چون رساله مستقلی بود، کتاب نبود که مقصد اول و ثانی. به هر حال بعدها اضافه کردن المقصد الاول ثانی ثالث و شرح، این بعدها برای انسجام کتاب اضافه شد. در شک هم توضیح داده شد که مرحوم شیخ چون فرمودن یا لوح زفی الحالت سابقه املا، استصحاب رو مورد اول استصحاب گرفتن که لوح زفی حالت سابقه، و بعدش هم یا شک در تکلیف یا مکلفون به یا یمکن الاحتیاط لا یمکن الاحتیاط، همین تقسیم رباعی معروفی که مرحوم شیخ در اول رسائل فرمودن. و توضیحات این مطلب گذشت، و حالا چون در خلال بحث‌های سابق هم زیاد صحبت شد، در خلال بحث‌های آینده هم خواهد آمد، عرض کردیم در اصول عملیه دائما لحاظ حالت لحاظ میشه، مثلا قوام اصول عملی به لحاظ، به خلاف امارات، امارات توش لحاظ ندارن. تو اصول عملی اینطور نیست که شیخ لوح زمحل حالت و سابقه در خصوص استصحاب دیگه شوی مطالب تکرارش نمی کنیم، اگر در خلال صحبت ها پیش آمد مطالب رو عرض می کنیم. به هر حال در کتاب فعلی رسائل و در کتب اصولی که بعد از شیخ آمده، استصحاب به عنوان آخرین اصل و مباحث بسیار سنگینی رو اصولین ما در بحث استصحاب مطرح فرمودن که من امروزم یک اشاره کلی به کل بحث و جریان بحث رو عرض میکنم. خیلی مفصل انصافا، قابل قیاس با بحثایی که قبلی ها چه اهل سنت چه شیعه کردن، اون چی که در کتب اصولی متأخر ما شده قابل قیاس نیست. یه مقدارش خب به خاطر کثرت تفریعات و احتمالات و بیان موارد استصحاب و اینها، یه موردش هم، یه مقدارش هم به خاطر اینکه گفتن استصحاب در فقه خیلی تأثیرگذاره در جمیع ابواب فقه، یه مقدارش هم به خاطر این، یه مقدارش هم چون به اصطلاح ما عرض کردیم که مرحوم شیخ در قرن 13 در حقیقت آراء از زمان وحید رو تا زمان خودشون، مشایخشون مثل مرحوم سید محمد مجاهد، مرحوم نراقی، دیگران رو ایشون جمع‌آوری فرمودن، و مرحوم وحید روی استصحاب ایشون رساله هم دارن کار کردن، به خاطر اینکه اخباری ها قبل از ایشون مخالفت کردن. ان شاء الله توضیحاتش عرض خواهیم کرد. استصحاب من الان اشاره اجمالی میکنم که آمادگی پیدا بشه. اصل استصحاب در شروعات حکمیه بوده، اصلا در اصول آمد به عنوان که از مصادر تشریع، و تا یه حدی هم شبیه قیاس بود که بعد توضیحش میدم. همچنان که قیاس رو در اصول یکی از مصادر تشریع بود که مثلا توسط قیاس اثبات و حکم می شد، استصحاب هم همینطور بود. و چون مشابهت هایی بین اینها موجود بود که بعد عرض می کنم، غالبا در کتب و اصول استصحاب با قیاس ذکر می شد، حتی معالم، این کتاب معالم خودم الان اگه نگاه بفهم مطلب هشتمش، فصل هشتمش، فل قیاس فل استصحاب، این دوتا رو با هم آورده. الان در کتب و اصول ما بعد از مرحوم وحید بهبهانی و بیشتر بعد از شیخ اصلا مطلب عوض شد. یعنی اصلا ما مثلا بحث قیاس رو که به عنوان خودش مستقلا نداریم، کلا تو اصول خودمون یه بحثی به عنوان که ظن حاصل از قیاس بنابر حجیت، یا علم حاصل از قیاس بنابر حجیت ذاتی علم، یا ظن حاصل از قیاس بنابر انسداد، آیا میشه بهش عمل کرد یا نه، اصحاب توی یا توی بحث تنبیهات علم آوردن یا توی بحث انسداد ذکر کردن ظن قیاسی چرا خارجی یا خارج نیست، این رو اصحاب اونجا ذکر کردن. استصحاب رو هم در ذیل و اصول مستقلن و خیلی مفصل، یعنی انصافا اون چی که در اینجا آمده فوق العاده. البته استصحابی که اخباری ها، این نکته رو من فقط اشاره اجمالی کنم چون بعد با توضیحات کافی بدم، بین اصحاب ما هم از اول خیلی استصحاب در شبهات حکمی کلیه مسلم نبود، اما خب عده قائل بودن، مخصوصا تدریجا با تفکر رواج اصولی خب بیشتر قائل شدن، یه مقداری قائل شدن به حجیت استصحاب در شبهات حکمی کلیه. بعد اخباری ها در اول قرن 11 هم به شدت با این مخالفت کردن. عرض کردیم بین اخباری و اصولی ها مسائل زیادی با عنوان اختلاف مطرح شده، حتی رساله هایی نوشتن، بعضی تا 60 تا مورد اختلاف بین اخبار، لیکن عرض کردم حدود 9 تا یا 11 تا اینها اساسی هن، بقیهش خیلی ارزشی نداره و بعضیشان که اشتباه، یه مقدارش اساسی هن، اساس اختلاف بین اخباری ها و اصولی ها، اون ریشه های اصلی اختلاف، یکی از اون ریشه ها خود استصحابه. اخباری ها به شدت به استصحاب حمله کرده، این شدت حمله یکی اجماعه، یکی استصحاب، یکی ظواهر قرآن، اینا جزو اون مسائل کلیدی اختلاف بین اخباری ها و اصولی هاست که سابقا از کتاب فواید مدنیه هم اشاره اجمالی عرض کردیم و توضیحات رو از جا گذروندیم. به هر حال استصحاب به خاطر اینکه در اصول شیعه از قرن 11 هم اخباری ها نفوذ، خب انصافا اخباری ها در حوزه تفکر شیعه خیلی نفوذ قوی پیدا کردن، خیلی انصافا تا یه مدتی تقریبا میشه گفت که غالب بر صحنه فکری شیعه همین اخباری ها بودن، و چون بعد خواهم گفت و عمده اشکالشون که دلیلی بر حجیتش نیست، این اخبار لا تنقض هم ناظر است به شبهات موضوعیه، در شبهات حکمیه نداریم، این خلاصه من، یا انصراف قائل بودن که ادله منصرف است به شبهات موضوعیه، مثل طهارت لباسون در خارج ربطی به شبهات حکمیه نداره، اصلا تو بحث شبهات حکمیه استصحاب نمیان لا تنقض الیقین بشه، لذا اینا خیلی موضع سخت گرفتن، اخباری ها موضعشون رو استصحاب خیلی سخت شد. بعد از در اوایل قرن 12 هم، در قرن 12 مرحوم وحید بهبهانی هم یکی از اشکالات وحید بهبهانی خواهی نخواهی شد دیگه، وقتی اونا اون بر سخت گرفتن این این بر سخت از این بر گرفت، مرحوم وحید هم از این بر اصرار که استصحاب حجت در شبهات حکمی کلی هم حجیت داره، اینه شد که رو استصحاب کار بالخصوصی بشه. میخوام نکتهشو عرض بکنم چطور شد استصحاب، و نکته اساسی این شد که اخباری ها استصحاب در شبهات حکمی جایی نکردن. حالا چون مثال های فراوانی داره، من یه مثال رو که از قدیم از عهد فقها از قرن اول و دوم مطرحه، من همون مثال رو بیشتر ذکر میکنم چون بیشتر اون مطرح بوده، همون خانم حائض بعد از انقطاع دم و قبل الاغتسال، آیا حرام است یا نه؟ اونه که مفتن حرامه استصحاب میکردن، گفتن قبل انقطاع دم حرام بود، حالا هم حرامه، اونا هم که استصحاب جاری که از ساعت البرای جاری میکنن حلاله. این مثال مشهور رو ما بیشتر رو همین مثال عرض میکنیم، چون مثال های دیگه هم داره و صحبت های طولانی داره که فعلا یک چیز رو به عنوان مبدع قرار بدیم تا بعد یواش یواش وارد بحث بشیم. عرض کنم که این راجع به اون مثال معروف، و خب طبعا اخباری ها مخالفت کردن، معتقد بودن مثل استصحاب نمیشه جزء مصادر تشریع، مثلا اخباری ها که مصدر تشریع تقریبا پیش اونها اخباره، چون ظواهر قرآن هم که حجت نمیدونستن باید به اخبار مراجعه کرد. پس نه اجماع رو قبول داشتن، نه استصحاب رو قبول داشتن، نه دلیل عقل که آقایون بعدها اضافه کردن به هر، نه اصول عملیه رو قبول داشتن الا آخره، الا احتیاط به عکس اساطر برای قبول نداشتن. اینا موارد اختلاف اساسی بود، ولذا روایات لا تنقض رو دیده بودن، لکن معتقدن روایات ناظر به شبهات حکمیه نیست. خوب دقت کنید، اساسا بحث اصول تو شبهات حکمیه است، این همه آقایون ما بحث کردن توجه کمتر شده، اصل بحث تو شبهات حکمیه است. چون در شبهات موضوعی مقدار عقلایی هم هست، مثلا دیروز زنده بود امروز میگه زنده است، این خودش کمی عقلایی هم هست، خیلی بحث زیادی نمیخواد. عمده بحث و اون تکیه و نکته بحثم این بود که استصحاب دیگه منحصر بود در مصادر تشریع. من توضیح دادم، اینو خوب دقت بکنید، اصول کلن بعد از اینکه شکل نهاییش رو در کتب اهل سنت گرفت، اصول کلن دو بحثه، کل اصول، یکی حجت معنی مصادر تشریع، یکی حجت برای طرق اثبات. کل اصول پیش اهل سنت دو بخشه، در کتاب‌های ما به این شکل نیامده، در کتاب‌های ما اونا کلن دو بخشه، یه بخش معنی مصادر تشریع، کتاب از سنت از عقل از اجماع است، بعد چیزایی که اضافه شده استحسان از سد ذرایه است، استصحاب است، این چیزایی که اضافه شده، این اسمشو گذاشتیم مصادر تشریع. این در شبهات حکمی کلی است که شریعت رو با اون اثبات بکن. یه دم طرق اثبات مثل خبر واحد، خبر واحد جز مصادر تشریع نیست، این کلام پیغمبر هست یا نه، اینا طرق اثبات، این کل اصول. کل اصول در حجت در دو محور کل اصول، و توضیحات رو کرارن عرض کردم که مفیده. مباحث مصادر تشریع در اسلام بعد از رسول الله از عهد صحابه شروع شد، از اون وقت شروع شد، مثل قیاس و اجماع اینا. ولذا کرارن بنده عرض کردم تو مصادر تشریع بحث با مخالفینم به جایی نمیرسه، چون برمیگرده به صحابه. مثلا میگن آقا عمر گفته قیاس حجته، حالا شما میگن علی بن ابی طالب گفته حجت نیست، ما میگن حرف عمر حجته، به جایی نمیرسیم. ما در مصادر تشریع با اهل سنت فقال مرحوم آیه اصفهانی و شانسیم الا به سمسام عزیز مقتدر، مگر باشم جیل و زبان، و الا تو مباحث مصادر تشریع ما با اهل سنت به جایی نمیرسیم. و غیر اهل سنت فهم میکنه، مخالفینی که داریم تو مصادر تشریع چون برمیگرده به صحابه به جایی نمیرسیم، اما تو طرق اثبات چرا به جایی میرسیم؟ چون در سنی هم عده خبرواهد و جتیم عده میدونه، عده مثلا میگن ظاهر صیغه افعل وجوب، عده میگن استحباب، عده میگن جامع، مثل ماها فهم میکنه، علمای شیعه هم اختلاف دارن، هم اختلاف. ما تو طرق اثبات ممکنه با اونها، خوب دقت بکنید نحوه بحث رو همیشه فراموش نکنید، لذا استصحاب از اون مباحث کلیدیه، چون برمیگرده به مصادر تشریع. اگر اون گفت استصحاب حجته، چون جزء مباحث کلیدیه. خوب دقت بکنید، مثلا اجماع، خوب عنایت بفرمایید، اجماع پیش اهل سنت جزء مصادر تشریعه. یعنی الان اگر فقهای فرض کن اسلام فرض کن جمع شدن بالفعل اجماع کردن، فرض کن در عید قربان در ایام حج قربانی نکنن، میگن حکم الهی است، ولی خب مسلم هست قرآن و آیه مبارکه و سنت قطعی رسول الله بر هدی و قربانی است، لکن اگر اجماع کردن علما یک زمان که هدی نباشه قربانی نباشه، میگه این حکم الهی است. خوب دقت کنید، اون اجماع رو جز مصادر تشریع میدونه، اما عده از علما فی ما بعد اجماع رو جز طرق اثبات گرفتن، مثل شیعه. دقت کنید، ممکن است یک دلیل یه دفعه تو مصادر تشریع بررسی بشه، یه دفعه تو طرق اثبات بررسی بشه، اینا خلط با هم نشه. خوب مثلا ما شیعه آمدیم گفتیم نه، اجماع به عنوان کاشفیت از قول امام بود، شد طرق اثبات. مثل ظاهری ها اتباع داود ابن علی اصفهانی، مثل ابن حزم، اون میگه اجماع صحابه به عنوان کاشفیت از سنت حجته، نه اجماع به ما و اجماع اینا مثل ما هستن، ابن حزم مثل ما هستن، اجماع رو از مصادر تشریع نمیدونه، اون فقط کتاب و سنت میدونه، مثل ما هستن. قائل نیست که به اجماع، لکن اجماع صحابه رو بالخصوص طریقیت برش قائله، کشف از کلام رسول الله، اجماع صحابه، دقت کردید؟ اجماع غیر صحابه رو هم کاشف هم نمیدونه، خوب توجه بفهم، مبانی علمی رو خیلی با دقت با حوصله پیگیری کنید. از حالا گفت که تصادفات علمی، استصحاب فقط جزء مصادر تشریع ذکر شده، کسی استصحاب رو دیگه در برای طریقیت براش قائل نیست. استصحاب سرنوشتش مثل اجماع نیست، استصحاب یا حجت هست یا نیست، اگر باشه جزء مصادر تشریعه، دیگه کسی قائل نداریم که استصحاب جزء طرق اثباته مثل اجماع. اجماع طرق اثبات هم بود رأی شیعه، اما در استصحاب نداریم. لذا مثلا اهل سنت معروفشون استصحاب و حجت دونستن. خواهیم گفت از همون بعد از صحابه اختلاف داشتن، تو همون مسئله که گفتم اختلاف داشتن. ادعی میگفتن عملا بالاستصحاب، مثلا حالا اون توضیحاتشو بعد عرض میکنم، حرام است اون زن. ادعی میگفتن جایزه برای عدم عمل به استصحاب، چون استصحاب حجت نیست، اساسا برای از حرمت جاری میشه. پس بنابراین انشاءالله تعالی مطالب رو وقت این که اینطور مطرح شد، اخباری ها بالخصوص غیر از مسئله این که آمدن ظواهر کتاب رو مشکل کردن، نمیدونم بحث حجت خبر واحد مشکلاتی داشت ایجاد کردن، اساتید البته یه حالت این که خیلی از مسائل اصول مال اهل سنته، این حالت هم در رو پیدا شد، فإن الرشد فی خلافه یک مقداری هم آمدن رو این جهت سرمایه گذاری کردن. مثلا این استصحاب حجیتش جز افکار اهل سنت مدرسه مخالفین، مکتب مخالفین، یه حرفه بوده که اینا به اهل بیت مراجعه نمی کردن، لذا می آمدن به استصحاب مراجعه الاخر. چون کسی که به اخبار مراجعه می کنید یه رجوع به استصحاب نداره که. اینا یه مقداری شدت گرفتن رو عدم حجیت استصحاب به خاطر اینکه این مسئله جزء مکتب مخالفین هم هست، جزء شاخصهای فکریشونه، مثل قیاس، مثل اجماع، اینا جزء شاخصهای فکری مخالفینه، استصحاب جزء شاخصهای فکری اوناست. در اصل میخوام بگم یه مقدار مشکلات این طرفی هم در استصحاب ایجاد شد. مرحوم وحید بهبهانی در قرن 12 ایشون به عکس آمد سعی کرد با همون اخبار لا تنقض، مرحوم وحید بهبهانی سعی کرد اصول رو اضافه بر این که حالا چون اهل سنت اصول رو با قواعد، مثلا اهل سنت در باب استصحاب دلیل لفظی مثل ما داشتن، همین دلیلی که ما لا تنقض داریم اونم دارم میخونم انشاءالله خدمت رو عرض میکنم، اما اون لا تنقض اهل سنت در ذیل قصه حدثه. من باز اینجا رو اشاره بکنم، در مجموعه روایات استصحاب که ما داریم، شاید در روز 13 تا 15 تا روایت که ما علمای ما ذکر کردن، مهمترینش همون لا تنقض دیگه، میدونید لا تنقض هم در میان اهل سنت آمده به قریب عبارت ما و در میان روایات ما هم آمده، در همون در دو مورد آمده، یکی شک در حدث که اگه انسان شک کرد از وضو خارج شد یا نه، یه نقض یقین نکن به همون حالت طهارت باقی باش، یکی هم در شک در رکعات. این ابتدا عرض بکنم، لکن هر دو قضیه خارجی هم، موضوعات خارجی هم، هر دوشون شکل در حدث هم قضیه خارجی هم. یعنی شبهات موضوعی هست، اونی که هم شبهات موضوعی هست، ما هم هر دو رو داریم تو روایت صحیح زراره، شکل در حدث صحیح اولای زراره هست، شکل در رکعاتش هم که صحیح ثانیه زراره هست، یه صحیح ثالث هم داره زراره، سه زراره ده که درش لاتن گذامده. خوب دقت بکن، لذا اونایی که از اهل سنت قائل بودن به از خوب اینا رو ظرافت ها را ابتدا من میخوام در ذهنتون که وقت میخواییم وارد بشیم خیلی الان اجمالی صحبت کنم که تفاصیل مطلب روشن بشه. اونا گفتن درسته این روایت هر دو مورد در شبهات موضوعی است، لیکن چون رسول الله فرموده پس ما تعدی میکنیم، میگیم لا تنقض الیقین ولو در شبهات حکمیه. نکته کار روشن شد. اون چه که اونها روایت داشتن، یکی مسئله حدث بود، یکی رکعات نماز بود، اینا آمدن این رو دلیل قرار دادن برای کلیه استصحاب حتی تو شبهات حکمیه در تشریع. خب خیلی فرقه دیگه، مصدر تشریع کجا؟ مثلا اینکه انسان خوابش برده یا خوابش نبرده، از طهارت خارج شده نشده، این کجا؟ تفاوت خیلی زیاده. لذا سر اشکال شد بین خود اهل سنت، سر اشکال اهل سنت این در حیات، چون اون چیزی که اونها دارن ما هم داریم، تصادفا همین اشکال ما هم داریم، فقط اشکال در بین ماها اخباریا به عهده گرفته. اخباریا اصرار که کل روایات در شبهات موضوعی است. البته راست میگن اخباریا، اینا فراموش نکنید با تمام حرفاشون، چون این 13 14 روایتی که نقل شده هیچ کدومش در شبهات حکمیه نیست، یکیش هم در شبهات حکمیه نیست، همش در شبهات موضوعی است. این درسته، این مطلب درسته. اون چی؟ البته ما غیر از اون لا تنقض چیز دیگه هم داریم، یک اطلاعات دیگه هم داریم، مثل من کان علی یقین فاصابه شک کن، اونا ندارن، اهل سنت این ندارن. این علمای ما هم به این یک مقداریه که مثلا چیزهای عمومی داریم، ما موارد دیگه هم داریم، تو اونا هم شبهات موضوعی هست، اما موارد دیگریه گفتن تعبیرش میخوره که تعمیم بدیم به شبهات حکمیه، که انشالله عرض میکنم. پس خوب دقت بکنید، اونی که در تاریخ اسلام تأثیر گذار بود استصحاب جزء مصادر تشریع و در شبهات حکمیه و یک راهی باشه برای اثبات احکام. خوب دقت کرد. از همون قرن اول، چون من کران عرض کردم از میانه های قرن اول، بلکه میشه گفت از عهد صحابه، من این توضیح رو کران عرض کردم فراموش نکنید، در معارف دینی که ما در حوزه داریم فقه و تفسیر از همه زودتر شروع شد، یعنی طبعاً بعد از رسول الله شروع شد فقه و تفسیر، یواش یواش به صورت فقه شکل منسجم تری پیدا گرفت، یعنی از همه اوائل قرن اول فقه شروع شد و تفسیر، یواش یواش مسائل کلامی تدریجاً کلامی برتر، و فقه در قرن اواخر قرن اول تا نیمه های قرن دوم رشد سریعی کرد. بزرگترین فقهای اسلام تقریبا در این محدوده. از میانه های اواخر میانه های قرن دوم اصول شروع شد و تا یه حدی هم کلام، خود نحو هم نحوتون سابقه قبل از اسلام نداره، خود نحو هم از سالهای 130 شروع شد، از کوفه و بصره بعد بصره، خود سیبه متوفای 180 خلیل و اینا که در کوفه بودن اینا جلوتر از سیبه هست، البته گفتن از اول اسرت شروع شد که سال 60 خورده وفاتش، لکن دیگه رسما به عنوان علم و تدوین و بعد مذهب نحویین کوفیین و بصرین از اوایل قرن دوم، اصول هم قرن دومه، اصول از قرن دوم شروع شد، از رجال هم از میانه های قرن دوم شروع شد، و لذا تقسیم بندی حدیث تقریبا از اوائل قرن سوم شروع شد پیش اهل سنت، پیش ما تمام اینا متأخره متاسفانه، پیش ما چون مسئله امامت بود، خود امام معصوم وجود داشت، دیگه علم رو به این دید نگاه نمی کردن که اهل سنت نگاه می کردن، اینا بیشتر جنبه های تعبد و حجیت رو مطرح می کردن، ما هم بیشتر جنبه های کلامی رو مطرح می کردن. الان کیف ماکان این اصول که اول به حساب در عهد فقها به عنوان به اصطلاح پراکنده بود، بعد شکل منسجم گرفت، یعنی در 10 تا مسئله اگر طبق استصحاب این حکم میکرد، 10 تا در اون 10 تا مسئله که میگفت نه این استصحاب وجود نیست، طبق اصل دیگری، یواش یواش این استصحاب جدا شده اصل مستقلی و مورد بررسی قرار گرفت که استصحاب قبول کنیم یا نه. این شاکله بحث رو، تاریخ بحث رو همیشه در ذهن مبارکتون باشه. پس در حقیقت استصحاب، یعنی ما همیشه این عرض میکنیم مسائل اصولی در قرن اول و تا اوائل قرن دوم ضمن فروع فقهی مطرح میشد، خوب درست بکنه، نه به عنوان اصل. مثلا میگوشن اگر لباسی رو قصف کرد نماز خون درست یا نه، به جای مسئله اجتماع رو نه موردی بحث میکردن. لذا خوب دقت کنید مسائل و اصول رو اگه میخواییم پیدا کنید در تاریخ اسلام در قرن اول و دوم تو فتاوا پیدا میشه، نه تو بحث و اصولی. تو قرن دوم جدا شد، دقت میکنید، لذا هم اسمش اصول گذاشتن، اصلا برای همین اصول، یعنی آمدن فروع فقهی نگاه کردن، یه عده از این فروع فقهی بر این قاعده مبتنی است، اون قواعد جدا کردن، این قواعد که جدا شد اسمش شد اصول فقه. سر کلمه اصول فقه در حقیقت اول فقه آمد، لذا خوب مثلا خیلی از مسائل همین خود مسئله اجتماع و نهی رو عده از اهل سنت میگن طبق قاعده مثل فخرازی ما قائل به امتناع میشیم، لکن صحابه در لباس های قصبی که خلفا داشتن و مکان های قصبی نماز خوندن حکم به صحت کردن، یعنی بحث اجتماع نهی به صحابه نسبت بود، اینکه هیچ کس صحابه نداره بحث اجتماع که قائل به اجتماع یا امتناع، مراد تفریع فقهیه در قرن اول، لذا خیلی ظریفه که مثلا استصحاب وقتی بگیم صحابه شروع کردن، شما میگین که کجا صحابه گفته استصحاب، لفظ استصحاب نداریم که شما به کار دارید، دقت بفرمایید. اگر مسائل اصولی رو میخواین از قرن اول و دوم پیدا کنین تو فرع فقهی پیدا کنین، لذا منم از اول اون فرع فقهی رو گفتم، تو همون فرع فقهی مثلا قال فلان که حرام از زن، قال فلان حلاله، این فرع فقهی در حقیقت معیار بود برای فهم مسئله اصولی. با عنوان مسئله اصولی مطرح نیست، با عنوان فرع فقهی مطرحه. حالا من فرع فقهیشم مطرح کردم، روشن شد براتون. و سر این که چرا قبول بکنیم و سر این که چرا استصحاب یه دفعه تو اصحاب ما شدت گرفت، شدت گرفتن استصحاب در اصحاب ما از زمان اخباری هاست. قبلش مطرح بود، موافق مخالف داشت، به این تندی نبود. تندیش از زمان اخباری هاش. و بعد از او مرحوم وحید بهوانی هم از اون طرف اصرار بر حجیت و شیخ انصاری و بعد مکتبی که به اسم الان تا همین لحظه ما در خدمتون برمان مرحوم شیخ انصاری، اینا بناشون به حجیت شد، حجیت استصحاب. البته خواهی نخواهی در شبهات حکمی، یعنی اساسا خب طبعا شیخ انصاری اگه شک در مقتضی بود قبول نمی کرد، مرحوم نایینی هم مبناشون این شد. البته اون اگه ممکن است به منتر اصول مرحوم استاد آقای بجنوردی مراجعه کنه، آقای بجنوردی هم اسم مرحوم نایینی بودن در این کتابشون، شک در مقتضی قبول نمی کرد، در شبهات موضوعی و حکمی هر دو شک در مقتضی قبول نمی کرد. در بحث آخری که دیگه قبل از اینکه به آخرم برسه سکته کردن ایشون رحمت الله علیه، برگشتن و قائل بودن که استصحاب مطلقاً حجت مقتضی و مانع. این هم از جایی که ایشون در درس خارجشون عملا برگشتن که ما در خدمتشون بودیم. عرض کنم خدمتون به این که بله، مرحوم آقای خویی تقریبا به یک معنای باز مجرا رو عوض کرد. ایشون باز در بین متأخرین اصولی اولین کسی بود تقریبا که گفت استصحاب در شواهد حکمی جاری نمیشه. تقریبا رفتن به مسلک اخباری ها، ایشون به مسلک اخباری ها نزدیک شده. این هم یکی از تغییرات مهمی که در مکتب اصول نجف حاصل شده، مکتب اصول متأخر مرحوم شیخ انس. عرض کردم اصلا روح ایشون در شواهد موضوعی حجت داره، اما روح استصحاب همونه. یعنی روح، یعنی اساسا بحث استصحاب در مصادر تشریعه، چون در موضوعات خارجی سیره عملی خود انسان هم هست. اوغلا مثلا توضیحاتش بعد عرض میکنم. به هر حال البته با یک فرق خوب دقت بکنید، آقای خویی غالب تعارض شدن، یعنی دو تا استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری میکردن. مثلا در همون مثالی که زدم، استصحاب بقاء حرمت از یک طرف با استصحاب عدم جعل. یعنی اگر شک بکنید این زن تا حالا حرام بود، آیا حالا هم حرام هست؟ شما مانع نداره بگیم استصحاب بقا و حرمت، تا حالا حرام بود حالا هم حرام. لیکن یه استصحاب دیگه هم هست، چون شارع که جعل نکرد به حرمت بزن، آیا این جعل تا کجا آمده؟ تا جایی که خون هست یا بعد از انقطاع خون؟ استصحاب عدم جعل رو هم ایشون جاری میکردن، روشن شد. لذا ایشون در حقیقت باید گفت در باب تشریع دو نحوه استصحاب و لذا معارض میشدن. حالا اسمش این استصحاب عدم جعل با استصحاب بقا مجهول مثلا، حالا اسمش اینجوری بگید، ایشون از این باب، روشن شد. یعنی بحثی که بعد از زمان از قرن 12 ها مرحوم وحید بهوانی به شدت به عنوان به اصطلاح شاخصه اصولی استصحاب رو آوردن در شبهات حکمی قبول کردن، آقای خویی این شبهات در مشکلی پیدا کردن به نام استصحاب عدم جعل و معارض گرفتن. ایشون هم باز برگشتن به مسلک اخباری ها. خوب، چون من اینا رو باید واضح بگم که برای شما ارتکازی بشه، ممکنه چند بار تکرار بکنم. دقت بکنید، اخباری ها به خاطر انصراف دلیل گفتن این روایاتی که آوردین شامل شبهات حکمی نمیشه. این حرف اخباری ها، روشن شد. آقای خویی میگن میشه، لکن تعارض پیدا میکنه. لذا اگر در جایی رو جهتی من الجهاد کنه بعد توضیحاتش خواهم، تعارض پیدا نشد اشکال نمیکنه. پس بنابراین البته بعد از مرحوم آقای خویی هم دیگه این بین یکی از بحثای باز کلیدی جدید بین شاگردان آقای خویی که خب ادعاش هم چاپ شده ادعاش هم چاپ نشده، سر این بود که این تعارض ثابته یا این تعارض ثابت نیست. این که الان که من در خدمتتون هستم، چون شاگردان آقای خویی زنده هم، یک بحثی که الان پیش گرفته اینه که آیا تعارض بین این دوتا اصالت بقاء مجهول فرض کنیم با اصالت عدم جهل، آیا این دوتا با هم تعارض دارن یا تعارض ندارن؟ اینه که من دیدم، اسم نمیبرم آقای مراجعه کنن، ادهی قبول کردن مثل آقای خویی تعارض قبول کردن و لذا هم باز استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری نمیدن. اینه مثل اخباری ها میشن و حیران. لیکن ادهی هم قبول نکردن که من توضیحش رو خواهم گفت. اینا هم سنخ اساطع استصحاب مجهول رو از سنخ استصحاب مجهول بقا مجهول نمیدونن. استصحاب مجهول از سنخ قضایای حقیقیه میدونم، اون یکی از سنق قضای خارجیه میدونم، لذا اینا با هم تعارض. این خلاصه بچه‌ها خیلی که میگم بحث سنگینیه. ما انشالله عرض خواهیم کرد که هر دوش باطله، نه حساب آدم جل ثابته نه حساب به حال مجبور به تو باید به تعارض برسه، و حق رو با اخباری ها میدونیم در اینکه حساب جاری نمیشه، لکن نه به خاطر تعارض نکات دیگری، اما نه به خاطر انصراف که اخباری ها قائلن، نه به خاطر تعارضی که های خواهی خویی قائلن، نه به خاطر اینکه این تعارض نیست، چون دو سنخه هم یکی قضیه حقیقی هست یکی خارجیه، این هم ثابت نیست. اصولا هر دو فی نفسه جاری نیستن، نه اصلا آدم جل فی نفسه جاریه نه اصلا بقای مجهول که نوبت به تعارض برسه. این خلاصه بحث رو ما خدمتتون عرض بکنیم که براتون روشن بشه. اون وقت ما در خلال بحثی رو که انجام میدیم، یه قبل از اینکه وارد بحث بشم، یه سیر کلی از این بحث استصحاب در کلمات متأخر و اصولی ما، مراد ما از متأخر از زمان شیخ به بعد، حدود شیخ تقریبا به نظرم سالهای 1250 خورده‌ای رسائل رو نوشته، چون این نسخه من دارم از رسائل، البته تصویرش اصلی پیش ما بود دیگه، مال مرحوم آشتیانی بود، مرحوم آشمان حسن آشتیانی که صاحب بحر الفوائد شرح معروف بر رسائل داره، ایشون اوائلی که نجف رفته یه نسخه از رسائل به خط، اون وقت هم رسائل اصلا فرائد نیست، مقصدم نداره، چهار تا رساله از ایشون نوشته، تاریخ اون نسخه کتابت ایشان 1263 است، بعدش هم روش تعدیلات هست، اما تعدیلات تو همه اوائل بحث قطعه دیگه نداره، تعدیلات بعضی تعدیلات یک صفحه رو شیخ خط زده، این خط زدگی صحیح هست از نسخه برسه، چونشون شاگرد شیخ هم بوده. اگر اینطور باشه ایشون 18 سال در نجف در خدمت شیخ بوده، چون 1281 وفات شیخ قدس الله نفسه، ایشون این نسخه در 1263 نوشته، استصحاب هم داره، سال استصحاب کامل هست در این مجموعه. اون وقت ما الان 2437 هستیم، نزدیک تقریبا باید بگیم مثلا چیزی در حدود 180 سال قبل مرحوم شیخ این رساله رو نوشتن، که این رسائل انصافا هم الان معیار و حوزه های ماست، و البته خب تا خلال بحث سابقا روشن شد ما برای اطلاع دقیق هم باید از رسائل شیخ و تفکرات شیخ که بیشتر از زمان وحید به بعد آمده، و تفکراتی که ایشان از اساتیدش مثل مرحوم نراقی در مناهج گرفته یا مرحوم فصول گرفته یا تا حدی قوانین گرفته یا مرحوم سید محمد مجاهد گرفته، اینا مفاتیح هست، یه مقدار اینا رو باید توسعه داد به اصول قبلی شیعه، مخصوصا کارهایی که اخباری ها کردن، چون من کران عرض کردم مرحوم شیخ قدس الله نفسه کتاب در اختیار نداشته، بسیار کتابخانه کوچکی داشته، بیشتر محکیه، میگه علل محکی علل محکی، این که میگه علل محکی چون کتاب در اختیارش نبود، اگر مصادر اولیه خود شیعه هم در اختیارش بود شاید مثلا نحوه تألیف ایشان عوض میشد، و بعدم خب ما باید توسعه بدیم خارج بشیم بریم توی بحثی که اهل سنت کردن، مطالبی رو که مطرح کردن. البته عرض کردم بعد از شیخ تو خصوص بحث استصحاب خیلی بحث شده، خیلی زیاد انصافا، و بیش از حالا من هنوز نمیخوام وارد بحث بشم، یعنی حتی رسمیش هم نمیخوام بگم، لیستش هم نمیخوام بدم، کارهای خیلی زیادی شده، خود شیخ نسبتا رساله مفصلی نمیشه، الان هم مثل که متعارف شد تو حوزه اون اقوال نمیخوام، چون ایشون اقوال رو در 12 قول و بعدم حجت اقوال هم نقل فرمودن دیگه، ظاهرا فعلا اینا نمیخوام، جدا اون قول ششم در رسائل چند دوبه فرق بین احکام وضعی و احکام تکلیفی که مرحوم نائینی هم این بحث رو زنده کرده، یعنی مرحوم نائینی روی این بحث زیاد صحبت کرده. حالا من قبل از اینکه وارد بحث بشم، چون معلوم شد که یعنی احتیاج داره به این مطلب یه کار کلی، اولا من اجمالا کتاب مرحوم نائینی تغییرات مرحوم نائینی فواید و اصول رو اولا بررسی میکنیم، بعد همجور مسادر رو فعلا مسادر رو حسب تاریخی بررسی نمیکنیم، نظرم بیشتر رو مطلب کاری به تاریخ و سلسله تاریخیش نداره. ببینید مرحوم نائینی که مبحث استصحاب رو در این جلد 4 از فواید الاصول چاپ فرمودن، چاپ شده در جلد 4، میخوام نحوه کار رو، ایشون اولا یه مقدماتی آوردن به عنوان مقدمات مطلب، مثلا یه مقدمه که من امروز شبیهن عرض کردم، البته ما هنوز وارد بحث نشدیم، مقدماتم نگفتیم، فقط میخواییم یه اشاره اجمالی به چیز باشه. بحث اولی که ایشون فهمدن در حقیقت استصحابه و عبارت شیخ رو آوردن، یعنی ایشون کاری خارج از عبارت شیخ نکردن. با عنوان اسد و ما قیده فی تعریفی، گفت تعریف اسد و اخسر قرنان هو الحکم به بقاء ماکان. بعد ایشون اشکال میکنه که این درست نیست. بعد خود ایشان، من اجمالا عرض میکنم فعلا نمیخوام، استصحاب عبارتون عن عدم التقاض یقین سابق المتعلق بالحکم اول موضوع. ببینید میخواد ایشون بگه استصحاب در شبهات حکمیه و موضوعیه هر دو جاری میشه. عرض کردم استصحاب اولی که محل کلام بود علمیه همون حکمیه بود، در موضوعیه چون از پیغمبر روایت بود در دو موردش، بعدش هم یک ارتکاز عقلایی بود، کمتر بحث بود. من حیث الاثر و الجری العملی عدم انتقاض به شک فی بقاء متعلق الیقین، اگر شک بکنیم در بقاء. بله ایشون میگه استصحاب اینه، این تعریفی که ایشون میکنه، نه الحکم به ابقاء به بقاء ماکان یا ابقاء ماکان علی ماکان. خب این یک بحث. بحث دوم مقدمه ایشان که ما انشالله بعد عرض میکنیم که آیا استصحاب از قواعد فقهیه است یا از مسائل اصولیه. ایشون مطرح کردن که طبعا من فعلا میخوام یک لیستی رو به شما عرض بکنم، بعد مرحوم نائینی وارد تفصیلی در مسائل فقهی و اصولی شدن. عرض کردم سابقا من توضیح دادم، مرحوم استاد مایخویی در چند مورد این بحث رو آوردن. عرض کردم اون چیزی که چاپ شده کمی خالی از اشکال نیست، چون بحث دوم بعد عرض میکنم. بعد متعرض مقدمه دیگری شدن، فرق بین استصحاب و قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع و استصحاب قهقرایی. البته ایشون استصحاب قهقرایی ننوشته، اوکی، بعضیشون استصحاب قهقرایی اینجا آوردن. قاعده یقین این است که اگر شما یقین به چیز داشتین، اون یقینتون مشکوک شد، رفعیت از یقین نکنید. مثلا یقین داشتین زید عادله، اما حالا یه تصرفاتی از اون شک می‌کنه، اصلا بی خود من یقین پیدا کی گفت عادل است، اصل عدالت زیر سوال. این اسمشون قاعده یقین. مقتضی و مانع هم بعد توضیح میدم. استصحاب قهقرایی هم عکس استصحابه. در عبارت اهل سنت اصطلاحش اومده استصحاب مغلوب، چون در استصحاب شما از سابقه به الان میکشین، در استصحاب قهقرایی الان به سابق میکشین، چپ انجام. یه بحثی هم ایشون در این مطالب فرمودن که آیا از اخبار، اینم بحث بیشتر به خاطر این اسکار از روایات لا تنقض فقط استصحاب در میاد یا چیزهای دیگه هم در میاد. امر چهارم رو درباره شرایط استصحاب که امور ثلاثه گرفتن که الان من نمیخوام متعرض بشم. بحث پنجم، من میخوام لیست رو خدمتتون عرض بکنم که نحوه کار رو بدونید و کجاها اشکالی هست عرض میکنم. مطلب پنجم انقسامات استصحاب، یا در شواهد موضوع است یا حکمی است یا فرضاً شکل در مقتضی است یا مدرن یا در احکام قضایی یا وضعی است یا احکام الی آخری، وارد انقسامات استصحاب شده. حالا من یکی یکی هم یک توضیح مهم عرض کردم. استصحاب اساسی که در اصول مطرح شد در فقه که خوب درش اختلاف بود و اثر داشت در شواهد حکمیه بود، اون بقیهش اینقدر نبود. حالا ایشون هم مفصل. بعد ایشون در امر ششم دیگه من وارد بحث نمیشم، عرض کردم ایشون شک در مقتضی و مانع رو فرق میگذارن مثل مرحوم شیخ، چون شیخ استصحاب در موارد شک در مقتضی حجت نمیدونه، چه در موضوعیه چه در حکمیه. البته در کفایه آمده که فرق نمیکنه، خیلی از افرادی که بعد از کفایه آمدن بیشتر ترجیح کفایه رو دادن که فرق نمیکنه، اما شیخ گفته فرق میکنه و تبع ایشون نائینی. نائینی هم فرق قائله. عرض کردیم مرحوم استاد آقای بجنانی در چاپ کتاب منتهی اصول که چاپ شده همون مبنای استادشون نائینی رو گرفتن که تفسیر قائل بودن، اما تو بحث آخرین بحث ایشان هم بود فوت کردن دیگه، قدس الله نفسه، تمام نکردن بحث استصحاب. در اونجا ایشون حرف کفایه رو گرفتن، یعنی تقریبا میشه اینطور گفت که این دوتا مبنا اینجور شد، شک مقتضی و مانع به شیخ برمیگرده، شک مطلق استصحاب در شک مقتضی و مانع به صاحب کفایه. نائینی قائل به تفصیل شیخه، اما راه شیخ رو احیا کردن. من وارد این بحث نمیشم، ایشون وارد این بحثم شدن و البته خب اینا مبتنیست برای این که حقیقت استصحاب روشن بشه. خواهی نخواهی این بحث مقتضی مانع هم خود به خود منتفی میشه. بعد از اینکه این مقدمات ایشون فرمودن، ادله حجیت استصحاب رو آوردن، بعد از اینکه اون معنا رو کردن، 5 تا 6 تا مقدمه، 4 تا دلیل اقامه کردن، چون آمده در کلمات آیین دیگه مثل مرمای خودم هست. یکی اولش دعوای عقلا، بنای عقلا، دومش که خب بعد بحثایی که داره که ما باید توضیح بدیم که این بنای عقلا چیه، اصلا بنا یعنی چی، اجماعی که در جمله از کلمات وجود داره. خب من عرض کردم با این دعوای شدیدی، اولا از قدیم هم ما خودش نداشتیم و با دعوای شدیدی که داشتیم مثلا این دیگه خیلی بعیده. یکی دیگه هم این که هر چیزی که باقی باشه باقی خواهد بود، البته ایشون نیورده. ایشون سومی هم اخبار و بعد فهمدن مهم، دلیلم همین و به اصطلاح عمدش به اصطلاح اخبار. اون وقت روایات رو یکی یکی آوردن، صحیح اولا و ثانیه و روایات دیگه، و در حقیقت میشه گفت که عمده بحثی رو که مرحوم نائینی قدس الله نفسه و دیگران، مرحوم شیخ و دیگران انجام دادن، بله عمده بحثشون همین اخباره. این تو استصحاب عمده کار در حقیقت دلالت اخبار و اعتبار اخبار، آیا اصلا اخبار معتبره معتبر نیستن، عمده کار اینه، این وضعیست که ایشان انجام داده. این بحث رو ایشان تموم میکنن تا صفحه 378. من میخوام چون ما بحثمون اینقدر طولانی میشه، گویا اصلا این کجا هستیم، کجای بحثی اصلا اینقدر طولانی میشه، پس مقدمات 4 تا دلیل، اونی که خیلی ایشون طول دادن تا 378 از این جلد 4 چاپ جامع مدرسین، این تا اینجا تمام میشه، ایشان بحثشون رو تمام میکنه. از این صفحه ایشان وارد اون تفصیلی که عرض کردم بین احکام وضعی و احکام تکلیفی، ایشان به این مناسبت وارد بحث احکام اصلا وضعی میشن. اصلا احکام وضعی یعنی چی؟ من عرض کردم این استصحاب یه بهانه شد، چقدر بحث دیگر رو به مناسبت اونجا آورده. اصلا حقیقت احکام وضعیه و حقیقت، ولذا تو این بحث هم ایشان باز مقدمات آوردن، مثلا مقدمه آوردن که اقسام و احکام وضعیه چیه. مقدمه دوم ایشان که ما خیلی وقتا اینو در بحث ذکر کردیم، هم ارجاع دادیم به نائینی در همین بحث، اینجاست، جاش اینجاست که بین امر اعتباری و امر انتزاعی فرق میکنه، چون عده اعتباریات و انتزاعیات یکی گرفتن. حالا ایشان فرق گذاشته، بعد احکام تکلیفی و احکام شرعیه رو فرق کرده، اقسام مجهولات شرعیه رو. ایشان در اینجا هم مقدمات بودن، فاذا تمهدت حاضر امور فعلم، که آیا استصحاب این تفصیلی که قائل شدن میشه قبول کرد یا نه. به مناسبتی چون در کفایه هم داره، عده ای از احکام وضعیه رو هم بیان کردن، قد عده من احکام وضعیه صحت و الفساد و طهار و نجاسه و رخص العظیمه. اصلا احکام وضعیه یعنی چی؟ ایشون رو هم این مطلب رو هم ایشون بیان کردن تا صفحه 403. بعد از این مطلب معلوم باشه که کل بحث، شکل بحث رو از صفحه 403 به بعد طبعاً لشیخ الانصاری، البته با یک اختلافی در هم شمارش عدد و هم جابجاییش، شیخ مطالب مهمی رو در باب استصحاب به عنوان تنبیهات آورده. عرض کردیم شیخ یه روشی داره که خیلی از مباحث اصلی رو در زیل تنبیهات میاد، مباحث تنبیهات، چون شیخ رئیس هم داره تنبیه الاشاره داره تنبیهات، فرق بین بحث و تنبیه چیه دیگه وارد بحثش نمیشیم. یه مقدار زیادی از مباحث رو شیخ در اینجا، شیخ انصاری مثل استادش مناهج، قبل از شیخ هم در مناهج، به عنوان تنبیهات آورده شده که اینها اگه دقت بکنیم بعضیش تفصیل در استصحاب، بعضیش اقسام استصحاب، بعضیش اقسام مستصحاب، بعضیش شرایط جریان استصحاب الی آخرش، که من دیگه الان فقط میخوام عرض بکنم انصافا خیلی از این تنبیهات رو میشه تو خود بحث بیاره دیگه. ایشون مفصل تنبیهات استصحاب شرایط سابقه است، استصحاب زمان و زمانی الی آخر، ماشاءالله. در از این رو آیان در به اصطلاح بحث تنبیهات، اصل مثبت و این هم در بحث تنبیهات، عرض کردم در عدد تنبیهات اختلافه، مثلا آقای خویی 16 تا آوردن، به نظر مرحوم ناینی 14 تا آوردن، اگه حالا اشتباه نکرده باشم، این که تنبیه 12 همش بود. بله ایشان بحث تنبیهات هم تو استصحاب دیگه تقریبا میشه گفت که از خود اصل بحث تقریبا بیشتر محل کلام شده. عرض کردم به مناسبت تنبیهات دیگه خیلی از مشکلات و عقلی و نقلی رو سعی کردم. بله تنبیه رابع عشره، که این تنبیه رابع عشر فکر میکنم در کلمات دیگران تنبیه اول یا دومه. از صفحه 403 تا صفحه 563، یعنی 160 صفحه هم تنبیهاته. مهم شکل بحث هم در ذهنتون باشه که این تنبیهات در حقیقت عده زیادیش مطالبی است مال خود استصحابه. ادار چرا اینا؟ از اونجا باز یک خاتمه ای دارن، یعطیم بقی فل استصحاب به ذکر عموم. این اتحاد زمان متعلق شک و متعلق یقین و ارتباط زمان اتصال زمانش، و بعد از اون متعرض تعارض استصحاب با اصول، مثلا تعارض استصحاب با ید، تعارض استصحاب با قاعده ید، با قاعده مثلا فراغ، تعارض استصحاب با قاعده تجاوز. به همین مناسبت قاعده تجاوز و فراغ و ید و اینا هم شهر دارن، چون اینا بناشون این بود که این قواعد، خوب دقت بکنید، قاعده ید داریم، قاعده فراغ داریم، تجاوز داریم، اساس فیف الغیر داریم، قاعده قرعه داریم، قاعده سوق مسلمین داریم، این تمام قواعد در شبهات موضوع، یعنی هیچ کدوم اینا در شبهات حکمی نیستن. خوب دقت کردیم، تمام اینا تو شبهات موضوعی هستن، قاعده سوق مسلمین هیچ کدوم اینا تو شبهات حکمی نیستن. درست شد؟ شبهات موضوعی هم بحث اصولی نیست، بحث اصولی شبهات حکمی هست، لذا باید تو اصول متعرضین نشن. اما آخرش شده به اسم استصحاب و این که اینا معارض با استصحابه، وقت آمدن قاعده ید شردن، قاعده قرار شردن، قاعده فراغ شردن، یعنی دقیقا فهمید چی شد؟ بنا بود متعرض نشن، چون شبهات موضوعی هم متعرض شدن هم نسبتش با استصحاب. این کل ابحاث است. این که عرض کردم استصحاب خیلی تو، چون اهل سنت اصلا این مباحث ندارن، این که سری به شما گفتم برای که کاملا براتون روشن و محسوس بشه، روح استصحاب همون در شبهات حکمیه بود، این اصلا این بحثا توش مطرح نبود. خیلی بحث رو به صورت مفصل گفتم و ما انشاءالله تعالی توضیحات رو عرض خواهیم کرد که اصلا شاکله بحث رو انشاءالله عرض خواهد کرد. و صلی الله علی محمد. من حواسم پرت و 5 دقیقه رد شد، یک دفعه دیدم.